معنای اراده است.
شما اگر خواسته باشی زندگی عادی داشته باشی به تو اجازه نمیدم.
هر جا داره بوت های بوت در عوض میشه، با جنگ عوض میشه.
در ایران جغرافیا تولید میشه، کما اینکه کشور ایران تولید شده.
اینجا به جای اینکه موشک به عنوان سلاح علیه شما استفاده بشه، توسعه علیه شما استفاده میشه.
ما راه دیگری جز مقاومت نداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، میثم بارزاده هستم و اینجا پادکست بازخوان. در این قسمت از پادکست بازخوان ما در خدمت جناب آقای دکتر امیر راغب هستیم، پژوهشگر علوم سیاسی. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به پادکست بازخوان.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی ممنون از شما و تشکر از دوستان اندیشکده امید که این فرصت رو فراهم کردن. امیدوارم بحث خوب و آگاهی بخشی داشته باشیم. هستم خدمتتون. شد
آقای دکتر، ما توی این قسمت میخواییم درباره سیاست صحبت بکنیم. توی فضای علمی و آکادمیک ایران یک درک متفاوتی از سیاست وجود داره. برخی برای توضیح سیاست به سراغ ریشه اصلی اون در زبان یونانی میرن و برخی دیگه هم قرائت‌های جدیدتر و متأخر رو دست میگیرن. میخوام ببینم که شما چه درکی از مفهوم سیاست دارید.
بله، خواهش میکنم. خب مفهوم سیاست خیلی مفهوم قدیمی هست، شاید همزمان باشه با آغاز تفکر بشر. خب ما البته از آغاز شهرها در مصر باستان و بین النهرین درباره سیاست به اصطلاح طبیعتاً صورتبندی های غیر مفهومی داریم. یعنی به هر حال چون شما میدونید سیاست در ریشه مفهومیش با شهر به اصطلاح، حالا اگر ریشه لاتینیش رو در نظر بگیریم، با شهر هم ریشه هست و در یک صورتبندی حالا مفهومی که در یونان که اولین بار صورتبندی مفهومی سیاست شکل گرفت، در واقع میشه گفت که در موردش اجماع نسبی وجود داره. سیاست در واقع هنر بهزیستی یا زندگی به اصطلاح خود معنای یونانیش، زندگی خوب در معنای جمعیش هست. یعنی به اصطلاح میتونیم بگیم همون چیزی که در ادبیات اسلامی، فلسفه اسلامی خودمون هم ازش به عنوان در واقع تدبیر مدن یا به اصطلاح تمهید شهر یاد میشه. خب البته مسیری رو که تا امروز که قرن 21 میلادی هستیم این مفهوم طی کرده و انشقاق‌هایی ازش به اصطلاح استخراج پیدا کرده، تقریبا اون مفهوم یونانی از سیاست که پرسش از زندگی خوب هست در معنای جمعی اون، الان در اون چیزی که در دانشگاه در واقع به عنوان رشته سیاست ازش یاد میشه، خیلی این پرسش مرکزی و محوری نیست. این پرسش دیگه الان تقریبا حواله پیدا کرده به فلسفه و اونجا طرح میشه. در سیاست متعارف دانشگاهی همچنان که در سیاست روزمره بحث انگار بر سر در واقع قدرت و تعادل قوا و به اصطلاح در بهترین معنای، حالا اگر بخوایم جمعی ازش یاد بکنیم، موازنه در واقع قدرت به نحوی که صلح رو تضمین بکنه، که خب آشکاره که چقدر از اون مفهوم یونانی یا به اصطلاح کهن خودش فاصله گرفته و انگار سیاست از هنجار اصلا در واقع دور شده و هنجار سیاست شده قدرت. این در واقع مسیری است که سیاست حالا از ابتدا تا به امروز طی کرده. اما اگر بخوایم حالا ریشه اون رو عرضم به خدمت شما بهش برگردیم، همون پرسش از زندگی خوب در معنای جمعی، یعنی زندگی جمعی خوب و مطلوب، این به اصطلاح میشه گفت که معنای کهن سیاست هست که به هر حال حالا در ادامه بحث من خواهم گفت که چه نسبتی با صورتبندی های فعلی در باب سیاست داره.
این حالا تطوری که خود معنای سیاست در طول تاریخ پیدا کرده، همونطور که توی پرسش اولم مطرح کردم یه درک متفاوتی رو ایجاد کرده تو فضای آکادمیک ایران که به نظر میاد بین دو مفهوم پالیسی و پالیتیکس در رفت آمده. از شما میخواستم که حالا یه توضیح در مورد این دو مفهوم بدید و سابقه علمیشون و اینکه جلوتر بریم ببینیم توی فضای آکادمیک ما این دو مفهوم داره چه کار میکنه و چه نمایندگانی داره.
ببینید حالا اگر آغاز رو همون یونان بپذیریم، خب ویژگی آغازگاه ها این هست که تقریبا تمام پرسش های بعدی هم در آغاز ردی داره، یعنی خصلت نقطه آغاز اساسا چنین خصلتی داره. بر همین اساس من فکر میکنم این دوگانهی که حالا خیلی قرن بیستومی هم هست، هم دوگانه بین در واقع سیاست به معنای پالیسی و سیاست به معنای حالا همون معنای به اصطلاح امر سیاسی یا معنای هستی شناسانه سیاست، این تفاوت دوتایی هرچند خب به لحاظ صورتبندی مفهومی عرض کردم قرن بیستومی هست، اما به نظر من میتونیم ردش رو در یونان پیدا بکنیم. ببینید میتونیم اینجور بگیم که این دوگانه، یعنی امر سیاسی و سیاست یا به تعبیر حالا مفهومیش پالیسی و پالیتیکس، تقریبا همون نقطه ممیزه طرح افلاطونی و ارسطویی از سیاست هست. به یک معنا میتونیم در واقع این رو بهش اشاره بکنیم. ببینید افلاطون وقتی صحبت از سیاست میکنه گویی این که یک بنیاد اراده گرایانه برای سیاست قائله، یعنی خب سیاست در نزد افلاطون نهایتا تشخیص یا تصمیمی است که نزد ارزم به خدمت شما اون حالا به تعبیر متعارف ترش مرد سیاسی یا به تعبیر خود افلاطونیش اون حاکم ارزم به خدمت شما حکیم یا فیلسوف شاه در واقع شکل میگیره. یعنی سیاست وابسته اولا به تشخیص اوست و ثانیاً به تصمیم اوست، یعنی گویی که سیاست رو تصمیم حاکم یا اون فیلسوف شاه درباره خوب و بد هست که میسازه. و خب البته این در افلاطون یه سیری رو طی میکنه که شاید جای بحثش اینجا دیگه نباشه. در نقطه مقابل خب ارسطو رو ما داریم که ارسطو در واقع از نحوی منطق سیاسی حرف میزنه، چنان که اساسا مسئله اصلی ارسطو در واقع به منطق آوردن جهان و پدیده‌های جهان هست. ارسطو در واقع در مقابل این که حالا اگر عرضم به خدمت شما بتونیم بگیم که بنیان سیاست نزد افلاطون بنیان اراده گرایانه است، نزد عرضم به خدمت شما ارسطو ما با بنیان نظاممند سیاست طرف هستیم، یعنی در واقع
دیگه متکی به تصمیم شخص نیست.
بله اساساً
ساختار مشخصی داره که تو همون مسیر میتونه جلو
بره. بله اساساً نزد ارسطو پدیده های یک نظم، پدیده های عالم خارج یک نظم طبیعی دارن و علم، سیاست و بقیه حیطه های دانش بشری شناخت اون نظم و در واقع کشف منطق درونی اون نظم و تن دادن به منطق درونی اون نظم و حفظ اون تعادل طبیعی هستش. بنابراین میخوام بگم ببینید در خود آغازگاه سیاست ما چنین تمایزی داریم، یعنی اینطور نیستش که اینی که امروز در قرن حالا 20 و 21 رسیده به این تمایزه خیلی پدیده عجیب و غریب و بی سابقه ای باشه. البته در قرن بیستم، حالا اگر پرش خیلی تاریخی به اصطلاح بلندی بکنیم، در قرن بیستم دیگه خیلی صورتبندی مفهومی آشکاری پیدا کرده این دوگانه. ما در یک سو خب رویکردهای عمدتاً اگزیستانسیالیستی به سیاست رو داریم، نزد متفکرینی مثل هایدگر عرضم به خدمت شما، کارل شمیت، حتی سارتر، که اینها دیگه خیلی روشن بر بنیان اراده گرایانه سیاست تاکید میکنن و خب اون به اصطلاح صورتبندی مشهور کارل شمیت که به اصطلاح میتونیم به یک معنا بگیم در همین ترند قرار میگیره، در همین روند مفهومی قرار میگیره، سیاست تصمیم حاکم است یا مرد سیاسی است. در مقابلش باز یک نهله مفهومی دیگه ای داریم که من اگر بخوام این رو خلاصه بکنم و چکیده ای ازش رو حالا بگیریم، روی کرده در مقابل اون روی کرده اگزیستانسیالیستی، روی کرده آنگلوساکسونی به سیاست هست که دیگه اینجا خیلی روشن میشه. شما در واقع امپراتوری بریتانیا رو دارین که این امپراتوری بزرگ شده، پدیده های پیرامونش پدیده های بعضن غریبه‌ای هستن و مسئله برای بریتانیا این هست که اولا این پدیده هایی که دیگه مثل پدیده های آشنا سابق نمیشناستشون، مثلا فرض بکنید هند رو رفتن اینها تصرف کردن، پدیده های اجتماعی در هند آشنا نیستن، اما بر اساس اون رهیافت فلسفی اون پدیده ها هم ضرورتا یک نظم طبیعی دارن و مسئله شناسایی نظم طبیعی رخدادهای اجتماعی هست و مسئله بر سر اینه که گویین که پدیده ها در یک تعادل طبیعی به سر میبرن و اگر تعادل به هم خورده این دستکاریه و سیاست اینجا شکل میگیره، یعنی سیاست در بازیابی احیا محافظت از تعادل طبیعی در واقع پدیده ها یا تعادل میان نیروهای اجتماعی در واقع معنا پیدا میکنه. که خب شما مثلا در رساله های ارزم به خدمت شما جان استوارت میل یا جیمز میل که اینها اتفاقا با پروژه سیاسی بریتانیا هم خیلی نسبت تاریخی روشنی دارن، خب جان استوارت میل اصلا رئیس کمپانی در یک مقطع هند شرقی هست، میبینید که کاملا برای اونها مثلا در رساله ای که جان استوارت می درباره اقتصاد سیاسی می نویسه مسئلهش دیگه این نیستش که خب حالا کی در مورد سیاست تصمیم می گیره یا در واقع باید ما یه حاکمی پیدا کنیم، مسئلهش اینه که ببین یه نظمی اون بیرون وجود داره، ما باید اون نظم رو بشناسیم، اون تعادل رو برقرار بکنیم یا از تعادل اگر برقرار شده محافظت بکنیم. همین در واقع صورتبندی من به نظرم کم و بیش در همین در واقع تفاوت رشته های دانشگاهی، حالا سیاست گذاری و سیاست هم که دیگه امروز خیلی معاصر ما هم هست، همین تمایز رو میشه برقرار کرد. یعنی یک جا ما با در واقع بنیاد منطقی سیاست مواجهیم که حالا ذیل رویکردهای سیستمی بیشتر فهم میشه. شما از هر دانشور سیاست گذاری بپرسید که تحلیلت راجع پلان رویداد سیاسی چی هست، تقریبا بلا استثنا به شما میگم ببین این یک سیستمه و این سیستم در واقع شیوه عملش حالا چجوریه، اگر بخوان آسیب شناسی بکنن مثلا اختلال هایی که در این سیستم هست رو یادآوری میکنن. در مقابل کسانی که به بنیان هستی شناسانه سیاست در واقع قائلن، در ادامه همین روندی که عرض کردم خدمتتون، وقتی ازشون از یک در واقع رویداد سیاسی پرسش میکنین بیشتر در واقع سعی میکنن اراده های سیاسی که اون در واقع رویداد رو دارن پیش میبرن شکل دادن اون رو کند و کاو بکنن، که خب این به که در حالا صورتبندی های جدیدش مثلا سنت فرانسوی خیلی به این نزدیکه و البته پیوندی که با سنت چپ هم پیدا کرده، سنت فرانسوی در اشکال حالا چپ به اصطلاح جدید و چپ اروپایی. میخوام بگم کاملا به نظر میرسه ما با یک دوتایی طرفیم در واقع نسبت سیاست و امر سیاسی که تاریخ باز به یک معنا تاریخ کهنی داره حالا در اقسام و اشکال مختلفش و در ایران هم گفتگوها همین حول و حوشه. یعنی حالا من وضعیت خاص ایران اگر در پرسش‌های بعدیتون باشه بیشتر میپردازم.
من دقیقا میخواستم درباره همین بپرسم. خب حالا درکم که ما از سیاست داریم باز یک سنتی داره، یک عقبه فلسفی داره، اون عقبه چطور بوده و امروز چه ترکی وجود داره در ایران از سیاست و به کدوم سمت میل داره این دوگانه‌ای که فرمودید؟
بله، حالا در مورد عقبه فکری سیاست در ایران مستقلن بحث کرد، اما اگر بخوام بحث رو ذیل همین چارچوبی که ساختم ادامه بدم، ببینید ما در ایران به نظر میرسه به نحو اتفاقا خلاف آمد عادتی در سنت سیاسی خودمون گرایش بیشتر داشتیم به در واقع رهیافت اتفاقا سیاستی. یعنی خب ما البته رساله های در یک تقسیم بندی سگانه از فلسفه سیاسی، سیاستنامه ها و عرضم به خدمت شما دانش سیاسی در ایران صحبت شده. کسانی مثل روزنتال و مرحوم حالا جواد طباطبایی و اینها تقسیم بندی کردن، اما چیزی که در واقعیت سیاسی یا به اصطلاح ریال پولیتیک در واقع ایران صده های میانه و قرون حالا پیشین بوده، به نظر میرسه که ما یک رکن شاه داشتیم که خب اون در واقع قدرتی رو یا به ارث می برده یا به جنگ تصاحب می کرده، ولی نقطه‌ای که سیاست توش ساخته می شده و نقطه‌ای که سیاست توش در واقع پرورده می شده و اصلا درباره سیاست تأمل می شده نقطه وزارت بوده و اون نقطه وزارت یا نهاد وزارت یا نهاد دبیری به اصطلاح اونجا نقطه‌ای بوده که اتفاقا مسئلهش دائما نگهبانی یا نگهداری از یک در واقع نظم مطلوب بوده یا حفظ نظم در واقع عرضم به خدمت شما دیوانیه. دستگاه دیوانی دست وزیر بوده دیگه، وزیر رئیس دستگاه دیوانی بوده. حالا در ادواری مثل فرض کنید مثلا حالا قائم مقام فراهانی ها، امیر کبیر ها که اینها در واقع نحوی رویکرد اصلاح طلبانه هم داشتن به در واقع این نهاد، مسئله نهایتا نقوی در واقع تدبیر نهادی بوده. هیچ وقت ما نمیبینیم که از مثلا امیر کبیر درباره بنیان سیاست صحبتی شده باشه. مسئله اینه که این دستگاهی که امیر کبیر مسئولیت ادارش رو بر عهده داشته، این دستگاه چگونه باید بهینه تر در واقع کار بکنه. تا میرسیم جلوتر به ملکم خان ها و اینها که دیگه اصلا اونا دیگه کاملا در واقع مسئله رو نقطه میبرن که اتفاقا همین امروز ما ازش به عنوان در واقع علم اداره یا حکمرانی یاد میکنیم. یعنی مثلا شما رساله های ملکم خان، خب ملکم خان اولین کسی است که در ایران در واقع دربار رو به یک معنا پیشنهاد البته میده، این در عمل پیاده نمیشه، پیشنهاد میده که دربار رو باید با چیزی نظیر حالا این چیزی که امروز به هیئت وزیران مرسومه جایگزین بکنیم و پیشنهاد در واقع به یک معنا دولت در معنای جدیدش رو به قاجار میده، که خب البته این که سر اون پروژه چی میاد و چه اتفاقاتی میفته و بعدن چه تطورهایی پیدا میکنه و اینها بحث خیلی جذاب تاریخ معاصر ماست. ولی میخوام بگم در سنت سیاسی ما، هم در سنت عمل سیاسی هم در سنت نظرورزی سیاسی صده های میانه، اتفاقا رویکرد غالب رویکرد در واقع همین سیستمی، یعنی رویکرد در واقع چیزی بوده که امروز ما ازش به عنوان تبار سیاست گذاری یاد میکنیم. یعنی ایرانی ها انگار اتفاقا به موضوع خیلی اراده گرایانه فکر نمی کردن. البته این دلیل هم داره، میتونه دلیلش این باشه که همطور که عرض کردم سیاست برخلاف آنچه که روی کاغذ میگفتیم و در واقع میگفتند پیرامون شاه شکل نمی گرفته، پیرامون وزیر همیشه شکل می گرفته و وزیر مسئول نگهداری اون سامانه سیاسی بوده.
ظاهر امر این بوده که ما با یک حاکم سیاسی طرفیم که اون تصمیم میگیره با اراده خودش، و اما در باطن همیشه یک هیئت وزیران داشتیم که اونها کنترل میکردن.
ببینید ظاهر و باطن رو نمیشه اینجوری تفکیک کرد. مسئله اینه که سیاست کجا تولید میشه، در روی کرده در واقع اراده گرایانه یا روی کرده حالا به اصطلاح اگزیستانسیالیستی به سیاست که همون امر سیاسی، تبار امر سیاسی هست. سیاست یک کنش ضد نظم برسازنده نظمه. یعنی سیاست یه مومنتومه، یه لحظه است، یک نقطه است که در اون نقطه یک تصمیمی در درون نظم ضد نظم برسازنده نظم حالا جدیدی میشه، که خب در اون گزاره مشهور کارل اشمیت که حاکم درباره وضعیت استثنا تصمیم میگیره و اینجا سیاست تولید میشه. ما در ادوار تاریخی خودمون خب در مقاطعی داشتیم که شاه در صحنه حاضر می شده. مثال آشکارش همین ناصرالدین شاهه که کل پروژه امیرکبیر رو با اینکه خودش شاگرد امیرکبیر بوده و اصلا دست پرورده امیرکبیر بود، کل پروژه امیرکبیر رو در یک تصمیم تاریخی به اصطلاح از بین میبره و بعدا میدونی دیگه تا آخر عمرش نزدیک 60 سال بعد از فرمان قتل امیرکبیر ناصرالدین شاه پادشاهی میکنه و تقریبا بلا استثناء، خب ناصرالدین شاه میدونید شاهی بوده که هر روز روزشمار مینوشته، تقریبا بلا استثناء هر سال به هر وزیری که برمیخوره میگفته که میرزا تقی‌خان کو، شماها اگر وزیرید اون، یعنی پشیمون میشده. ولی اینها استثناها بودن، اون انگار دربار مشغول در واقع امور یومیه خودش بوده، اون چیزی که سیاست عمومی کشور رو می ساخته نهاد وزارت بوده و سامانه سیاسی اونجا تدبیر می شده. بنابراین اتفاقا در ایران سنت سیاست گذاری سنت با سابقه ایه.
یعنی ما در دوره طلایی صفوی هم با همین مواجهیم؟
ببینید حالا دوره به دوره باید جداگانه بحث کرد، ولی من عرضم اینه که صورتبندی نهاد شاهی همچین صورتبندیه.
درست.
به دلیل در واقع حفره‌ای که بین قدرت شاه و نهاد دربار شکل میگه. میدونید دیگه ما پادشاهی که خیلی داشتیم در تاریخ، ولی عرضم به خدمت شما دیوان و دستگاه و اون چیزی که به عنوان دربار ازش یاد میشده خاص ایرانی هست. جاهای دیگه هم اگر رفته، خب اینو کسان متفکرین بسیاری از جمله مثلا هگل بهش اشاره کردن که این در واقع صورتبندی نهاد دربار، این که شاه خیلی خوب سر جای خودش، ولی این یک دستگاهی یا به تعبیر حالا فرنگیشی آپاراتوسی میطلبه اداره این دم و دستگاه، این خاص ایرانی ها بوده. البته من خودم مطالعه نکردم، ولی به نظرم میاد در چین هم سابقه داره. دلیلش هم اینه که این دوتا دولت طبیعی بودن و امپراتوری هاشون قلمرو خیلی بزرگی رو، ببینید ما در اروپا مونتسکیو که در مورد مثلا سیاست صحبت میکنه، کما این که در یونان دولت شهرها خیلی دولت کوچیکی هن. در اروپا هم در واقع ما قبل از دوره دولت ملت ها دولت شهرها داریم که اینها معمولا در واقع جمع چند تا کانتون هن، چند تا روستان به تعبیر امروزی. اما این ور خب در شرق ما یه موجودیت های معظمی داشتیم که در واقع می طلبیده که ما در کنار قدرت حالا سازنده یا برسازنده شاه یک نهاد دربار داشته باشیم که اتفاقا سیاست ها رو اونجا می سازن. بنابراین عرض کنم که کم و بیش حالا در ادوار این شدت و ضعف پیدا کرده. ما بعد از سلطه مغولان، خب درسته ما میگیم مغول ها رو ما در واقع تونستیم به سر عقل بیاریم و رامشون بکنیم و با دستگاه دیوانی خودمون به هر کمی همسوشون بکنیم، ولی خب این وسط اتفاقاتی میفته و به نظر میرسه که بعد از دوره سیطره مغول ها اتفاقا ما با تضعیف در واقع نهاد وزارت در ایران و هرچه بیشتر تقویت اراده حاکم طرف هستیم. صفویه اتفاقا به نحوی، خب خیلی ها گفتن از جمله خود مرحوم طباطبایی، احمد اشرف، کسان دیگه‌ای که در مورد صفویه صورت بندی کردن، صفویه در واقع یک جور بازگشت به اون سنت در واقع دیوان هست در ایران. خب صفویه هم ایران رو به معنایی که امروز ما میشناسیم سازماندهی یا حالا با سازماندهی میکنه هر جور که بپذیریم، هم دوباره در واقع در پیوندی که با نهاد مذهب پیدا میکنه و اون در واقع صدر المتعلهین ها و اونها در واقع به یک معنا دوباره وزارت در ایران حالا در یک معنای متفاوتیش تقویت میشه تا در دوره قاجار و عرضم به خدمت شما تا آستانه پهلوی که ما دوباره در واقع وزرای قدرتمندی رو شاهد هستیم تا میرسیم به پهلوی که در واقع پهلوی به یک معنا همون دیکتاته، همون که دیکتاتور بهش میگن. دیکتات یعنی در واقع کسی که قانونی رو داره پیاده میکنه ولی قانون حاصل اراده خودشه، یعنی این نیستش که اون قانون جایی تدوین شده باشه، قانون چیزیست که اراده شاهه، که این در واقع همون بنیاد اراده گرایانه سیاست پهلوی دوم هم داستان پرآب چشمی داره با نهاد دیوان، در واقع هم با دربار خودش هم دربار با دولت، که در واقع حالا جلوتر شاید بهش برسیم که مثلا چه ویژگی هایی داره سازمان برنامه ریزی در دوره پهلوی. و حالا متاسفانه ما بخشی از این سنت رو هم امروز به ارث بردیم در سازماندهی اداری کشور خودمون. این حالا میشه گفت در واقع تاریخچه این بحث در ایران هست. من میخوام برای جمع‌بندی باز تاکید بکنم که برای ایران اتفاقا گفتار سیاست به معنای اداره گفتار با سابقه و آشنایی بوده، هرچند که امروز مثلا ما وقتی برمیگردیم به موضوع رجوع میکنیم به نظر میرسه که مثلا مفهوم حکمرانی برای ما یک مفهوم تازه است در قاموس حالا ادبیات اداره کشور، ولی در سنت ما اتفاقا در قیاس میان این دو معنا از سیاست، معنای ارسطویی آنگل ساکسونی یا در واقع وزارتی سیاست خیلی معنای تاریخچه خیلی گسترده تر و آشناتری داره.
کاملا خلاف تصور غالبه و بالا یه سری مقاله ها و تحقیقاتی هم که اخیراً اومده، مثل مثلا اون چیزی که آقای کاتوزیان میگن در مورد سیاست در شرق و سیاست در غرب. حالا میخوندم امروز ما، یعنی امروز ما چه هستیم و کدوم معنی از سیاست رو داریم نمایندگی میکنیم، کدوم تصور ساختار امروز جمهوری اسلامی رو ساخته؟
بله، حالا در مورد امروز اگر بخوایم باز این دوتایی رو پیش بیاریم تا امروز، به نقاط جالبی اتفاقا میرسیم. ببینید اگر برگردم به همون در واقع تفکیکی که ابتدا عرض کردم بین یک تلقی از سیاست که تاکید میکنه بر بنیاد اراده گرایانه سیاست و یک تلقی در مقابلش که تاکید میکنه بر بنیاد در واقع سیستمی یا در واقع تعادلی سیاست، سیاست به معنای در واقع محافظت از یک تعادل طبیعی، این گفتار امروزه من، این صورتبندی منه دیگه، اینجاها دیگه چون معاصر راجبش خیلی از تولید ادبیات به معنای کلاسیک نشده دیگه، هر کس صورتبندی خودش رو از موضوع میگه. من فکر میکنم این چیزی که امروز این در واقع مقابله مفهومی سیاسی که بین در واقع دو نهله در سیاست جمهوری اسلامی رو ما شاهدیم، که یک نهله در واقع مشهورن به حالا نیروهای انقلابی و یک نهله در واقع در مقابلشون تکنوکرات ها یا به اصطلاح عملگرایان سیاست هستن، به یک معنایی که من در ادامه عرض خواهم کرد که چرا فکر میکنم این گزاره درست نیست، اما اجالتاً بپذیریم که به یک معنای اینها دارن همین دوگانه رو نمایندگی میکنن، یعنی در واقع جریان انقلابی روی کرده دم به خدمت شما هستی شناسانه به سیاست، که سیاست یک غایتی دارد، یک جهتی دارد، درباره خیر در سیاست باید کاوش کرد، در مقابل روی کرده تعارف تکنوکراتیک به سیاست که مسئلهش اینه که سیاست همین ماشین دستگاه دولتی هست که در واقع ما به ارث بردیم و حالا باید ببینیم که چجوری باید از تعادلش رو، حالا به تعبیر تکنوکرات ها چون عمدتا معتقدن که تعادل برقرار نیست و باید از تعادل در واقع مجددن تعادل رو احیا کرد، کل ماجرای سیاست برای اینها این هست. حالا البته اگر یکم عمیق‌تر بشیم در این دوگانه و دعاوی هر یک از طرفین رو اجمالاً صورت بندی بکنیم، به این میرسیم که اتفاقاً خیلی به رغم تمایزهای خیلی برجسته‌ای که ظاهراً با هم دارن، در یک نقاط خیلی کلیدی به هم میرسن. ببینید ما یک طرف امروز یک نیروی داریم که حالا دیگه من اسم نمیبرم، از این اسامی متعارف استفاده نمی کنم چون میخوام بحث رو در واقع مبانیش رو برجسته بکنم، نه حالا بحث سیاسی به معنای متعارفش که نمیخوایم بکنیم، طرف نیروی داریم در صحنه سیاست که دعوی اون راجع به سیاست امروز چیه؟ میگه ببین مسئله سیاست ایران کارگزاران سیاسی هستن، یعنی بحران اونجایی تولید میشه که ما کارگزارانمون یا نالایقن یا فاسدن یا خودفروختن یا نفوذین یا چیزهای از این قبیل. یعنی چی میگن اینا؟ اینا میگن مسائل ما راه حلهاش مشخصه،
مسائل مشخصه، راه حلها مشخصه.
بله دیگه، حالا اسم نبریم مسائل، خب خیلی آشناست دیگه. این گفتار مسائل ما راه حلهاش مشخصه، فقط کافیه ما، حالا این ماه در ادوار مختلف تطور پیدا میکنه، فقط کافیه ما که صاحبان اراده های سلیم هستیم، ما که در واقع اراده ما پیراسته از انواع در واقع آفات و امراض و اینها هست، یا کسانی با این ویژگی ها، حالا ما هم اگر نه، کسانی با این ویژگی ها بیان و اون مسائل رو پاسخهاش رو فقط اراده کنن. یعنی مسئله انگار به اراده برمیگرده. در نقطه
ظاهر افلاطونیه ولی پاسخ ارسطوییه.
خب همین خیلی جالبه دیگه، در همین نقطه این به نظر من دقیقا همون نقطه به یک معنا بحرانی وضع سیاسی فعلی ما هست. نقطه مقابل رو هم بگیم، خیلی جالبتر میشه ماجرا. نقطه مقابل چی میگه؟ نقطه مقابل دیدگاه تکنوکراتیک در ایران، اونها هم به یک معنا میگن آقا مسائل ما فقط مسائل ما نیست که، ما چرا میخوایم چرخ رو
از ابتدا
اختراع کنیم؟ تورم که ما 50 سال باهاش درگیریم، نمیدونم 180 کشور در دنیا تونستن حلش کنن، ما هم باید نسخه اونها رو بگیریم. و این وسط چه اتفاقی باید در ایران بیفته؟ در ایران باید موانعی که باعث میشه، یا بهتر بگم موانعی که مانع میشه که سیستم سیاسی ایران، سیستم معنای ماشین سیاست یا ماشین دولت در ایران، بتواند با اون راه حل ها کار بکنه، از میان برداشته بشه. یعنی به یک معنا سیستم باید نرمالایز بشه، که گفتن سیستم باید نرمالایز بشه. یکی از این اقتصاددان های خیلی برجسته که دائما هم در واقع در ادوار مختلف محل رجوع مشورتی دولت ها بوده، چند سال قبل در یک برنامه تلویزیونی کتاب خودش با عنوان اقتصاد ایران رو آورد و سر دست گرفت و گفت مردم ببین این دستور، کتاب آشپزی اقتصاد ایرانه، دستور پخت همه بحران ها و امراض و آفات اقتصاد ایران در این کتاب هست. و فقط هم این کتاب نیست، منم قبل از منم کسان دیگه ای گفتن. بعد مجری ازش پرسید که خب پس آقای فلانی چرا اگه همه چیز روشنه اتفاقی نمیفته، چرا پس اون اتفاقی نمیفته که باید بیفته؟ ایشون گفتش که برای اینکه سیاستمدارها نمیذارن. یعنی باز حواله داد به در واقع نقطه اون اراده سیاسی. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم این دوگانه در ایران در یک نقطه انگار به هم میرسن.
بله.
اون نقطه کجاست؟ اون نقطه اونجاییه که از دو راه متفاوت و به نحو متناقض نمایی هر دو به این اعتقاد دارن که آقا گویا مسائل ما پس راه حلش مشخصه. یعنی ما مسائل ساده و سرراستی داریم. و عرضم به حضور شما که حالا یک روی کرد میگه این سامانه باید کار بکنه، موانعش رو باید سیاست مدارا بردارن، یه روی کرده دیگه میگه خود اون اراده سیاسی که باید این برنامه ها رو عرضم به خدمت شما پیاده بکنه، اون اراده پیراسته نیست. اون اراده رو اگر صیقل بزنیم که هی در واقع به همین خاطر این روی کرد به سیاست نهایتاً در واقع به یک نحوی آدم حس میکنه که از گفتار اداره پرته و ماجرای بازی سیاست در ایران اینجوری تدوین میشه که ببین یه عده اداره میفهمن یه عده اداره نمیفهمن.
درست.
ولی در بنیان هر دو در یک مفروضه مشترکن که اون مفروضه به نظر من مفروضه ایست که حالا در ادامه عرض میکنم که اون مفروضه ایست که در واقع سیاست ما رو با یک نارسایی بزرگ مواجه کرده. اون مفروضه چیه؟ اون مفروضه همینه که راه حل مسائل ما راه حل های روشنی دارند و این دو روی کرد باعث شدن که ما به یک معنا نتونیم که من حالا در ادامه عرض میکنم که شاید با چه روی کردی به سیاست باید نگاه کرد که ما یک بار بتونیم در مورد مسائل خودمون واقعا آنچنان که واقعا هست فکر بکنیم.
من اونطور که متوجه شدم از صورت بندی شما، وضع امروز ما به این صورته که ماشین سیاست گرفتار دو گروه شده، دو گروهی که با هم تعارض منافع دارن و حالا یکی در میون همسکان داره اداره کشور میشن. این دو گروه، یک گروه برای اینکه حالا سریع‌تر هم بگم، یک وجه افلاطونی داره ولی امروز حداقل، یعنی خصوصا از دوره 88 به بعد، امروز به یک نقطه‌ای رسیده که راه حلش ارسطوییه. نقطه مقابل اما یک وجه ارسطویی داره و راه حلش در نهایت یک راه حل به نوعی افلاطونیه، چون میخواد که خیلی چیزها رو از اساس در سیستم جمهوری اسلامی تغییر بده و خب این یکی اراده گرایی میخواد و
بله دیگه به همین خاطر
که میخواد منطق سیاسی رو تغییر بده.
ببینید شما از کارشناسان سیاسی ایران، حالا اونایی که یکم جدیتر دنبال میکنن پدیده‌های سیاسی یا همین روزنامه نگاران، بعضیاشون، حالا من اسم دیگه نمیارم برای بعضیاشون تبلیغ میشه، اونا وقتی راجع به سیاست ایران حرف میزنن یکم دقیق‌ترن، میگن ببین اون میزی که باید تشکیل بشه تشکیل نشده. اون میزه کدوم میزه؟ اون میزیه که گویا اینجوریه دیگه، که سیاستمداران سلیم و نفس بیان گوش به فرمان کارشناسان خبره بدن.
به نظر میدانه اتفاق افتاد دیگه، حالا شعار که اینه.
ببینید حالا جالب ماجرا، بچه جالب ماجرا اینجاست که عرضم به خدمت شما، این به قول شما قدرت دست به دست شده بین این رویکردها، ولی در تصمیمات سیاستی آنچنان تفاوتی ما حس نکردیم در نسخه ها.
شاید به این دلیله که اون دسته اول هم به مرور خصوصا تو این 15 سال شبیه دسته دوم شدن.
به نظر من به این دلیله که به دلیل همون اشتراک در اون مفروضه هست، به این دلیله که هر دو دیدگاه فکر میکنن مسئله رو میدونن. ببینید ما در ایران
آیا اصلا در سیاست میشود به یک معنی مسئله را دانست به اون صورت که امروز طرح میشه، انگار که ما مثلا انبوه مسائل داریم که اینا رو باید حل بکنیم؟ آیا اصلا چیزی چون من میخوام به موزه، یعنی میخوام راجع به موزه شما صحبت بکنیم، در موزه شما قرار بگیم. احساس میکنم که شما با این روی کرده، اگر با تسامح بگیم ارسطویی، شما مخالفید.
من معتقدم، ببینید حالا به خاطر اینکه راجع به خودم و دیدگاه خودم و اینها نخوام لزوم من حرف بزنم، بیایید مسئله رو ادامه بدیم. مسئله پس بر اساس اون چیزی که من عرض کردم چیه؟ مسئله اینه که مسئله گم شده به یک معنا. ببینید ما با دو دیدگاه مواجهیم که هر دو دیدگاه واقعا تمایزهای قابل صورتبندی دارن، یعنی تمایزهایی که از هم دارن میشه صورتبندی مفهومی کرد، ولی مفروضه یکسانی دارن. اینکه این مفروضه یکسان کجا شکل گرفته، این نیاز به تبارشناسی داره یا نیاز به حالا پدیدارشناسی داره که ما اصلا پدیدارشناسی در واقع حکمرانی در ایران رو بکنیم و تبارشناسی حکمرانی در جمهوری اسلامی رو بکنیم. اما اون مفروضه بالاخره الان مشترک شده. اون مفروضه چیه؟ اون مفروضه اینه که آقا مسئله روشنه. من معتقدم بحران سیاست در ایران اینه که مسئله روشن نیست. ببینید ما در واقع در مورد تورم حرف میزنیم،
بله،
حالا به عنوان تورم، به عنوان یک موضوعی که الان قریب به یک ده است که در مرکز همه سیاستگذاری های کشور مهار تورم به یک معنا قرار گرفته، در رهنمود ها و دستورات حاکمیتی و حکومتی هم روش تاکید شده، به عنوان یک نمونه خیلی گویا میشه ازش صحبت کرد. ما هممون میدونیم که ایران تورم داره، ولی نمیدونیم که تورم ایران دقیقاً چیه. تو کتابای
به نظرم میاد بخوایم بریم همون سراغ کتابا و تجربیات 180 کشور، مثلا راه حل رفع تورم مشخص باشه. اما حل نمیشه این تورم.
مسئله کجاست؟ مسئله اینه که اون کتاب‌ها و اون راه حل‌ها بر اساس تاریخی که بر سیاست اون کشورها گذشته مدل سازی شدن. در ایران ما اون مسیر رو طی نکردیم. مسیری که ما در سیاست ایران طی کردیم مسیر متفاوتی بوده. به این خاطر که من معتقدم سیاست در ایران نه در سیاست در ایران، سیاست در اساس خودش، سیاست در بنیان خودش، نه در نقطه تصمیم حاکم در واقع ساخته میشه، نه در تعادل طبیعی سیستم سیاسی. من اگر بخوام روشن بگم، عرضم به حضور شما که من از یک رویکرد اجتماعی به سیاست دفاع میکنم و معتقدم حل مسائل ما، یا به تعبیر دقیق تری اگر بخوام باز اصلاح بکنم خودم رو، طرح مسائل ما مستلزم این رویکرد به سیاست هست. رویکرد اجتماعی به سیاست از چی صحبت میکنه؟ رویکرد اجتماعی به سیاست میگه که خب ببینید، سوال اینه که سیاست کجا تولید میشه؟ سیاست آیا در تصمیم حاکمان تولید میشه؟ یا سیاست در اقتضائات سیستم سیاسی تولید میشه؟ گفتیم دیگه این دوگانه رو. من معتقدم سیاست در جای دیگری تولید میشه. اون جای دیگر کجاست؟ اون جای دیگر اونجاییست که ما یک محیطی داریم که این رو حالا فرصت نیست، من میتونم در یونان هم به شما نشون بدم که در یونان که آغازگاه سیاسته، دقیقا سیاست در یه همچین دینامیزمی ساخته شده. ما یک محیطی داریم که این محیط نیروهایی داره، این نیروها هر کدوم منافع متفاوت و خاص خودشون رو دارن، منافع خصوصی دارن این نیروها. سیاست کجا تولید میشه در این میان؟ سیاست توصیف محیطی است، اگر بخوام صورت بندی مفهومی بکنم، سیاست توصیف محیطی است که در اون محیط هر صاحبه، یا بهتر بگم هر نیرویی که منفعت خاص خودش رو داره، منفعت خودش رو میتواند به منزله منفعت عمومی طرح بکنه. یعنی ما اینجا یک گذری داریم از منفعت خاص به منفعت عام. سیاست در این گذره ساخته میشه. من میتونم توضیح بدم که در خود یونان چجوری سیاست در همین گذره ساخته شد. یعنی اون مثال افلاطونی ابداً از در انتظار از نظم اجتماعی یونان ساخته نشد. اتفاقاً اون در واقع چهار نیروی سیاست افلاطونی هر کدوم نماینده یکی از چهار نیروی حاکم بر جامعه آتن بوده. بنابراین اگر این دیدگاه از سیاست رو بپذیریم که سیاست بنیان اجتماعی داره، یعنی چی؟ یعنی در واقع تلقی اجتماعی از امر سیاسی، من نامش رو میگذارم، یعنی در واقع ما در نقطه سیاست، نقطه ایست که در اون صاحبان منافع خصوصی منفعت خودشون رو همچون یک منفعت عمومی میتونن پیگیری بکنن. ببینید، باز اگر در فراز پایانی بحث برگردم به ابتدای بحث، در بنیان سیاست خب ما در واقع یک تدبیر منزل داریم و یک سیاست مدون. در صورت بندی های متعارف میگن اینا دو تا چیز متفاوته. یعنی در منزل برده ها و زنان و فلان و اینها مشغول ردخ و فتخ امور منزل بودن، یه عده ای هم حالا بیکاره ها میشستن راجع به مسائل مهم دنیا و خوب چیست و بد چیست و اینها حرف میزنن. خب میبینید این تفسیر بسیار تفسیر مغلوطی است. اصلا مگه میشه در یک نظم اجتماعی یک همچین دیواره‌ای بین این دو ساحت باشه؟ مسئله چی بوده؟ مسئله در خود آتن این بوده. مسئله این بوده که آن کسی که منزل دارد میتواند سیاست داشته باشد. یعنی سیاست قلمرو صاحبان منازل بوده. سیاست قلمرو اربابان بوده به یک معنا. حالا البته ارباب در معنای فئودالیش شکل نگرفته بوده، این نظم اروپای سده میانه است. ولی مسئله چی بوده؟ مسئله این بوده که اون کسی که در شهر ظاهر می شده و درباره منافع عمومی حرف می زده، صاحب منفعت خصوصی در منزل خودش بوده. این پیوند در آغازگاه سیاست هم وجود داشته. ما در نقطه‌ای که این دو ساحت رو از هم جدا کردیم و یکی رو انداختیم به اقتصاد، خب میدونید دیگه اکونومی، اکونومیا همون در واقع تدبیر منزله، یکی رو حواله کردیم به اقتصاد و اون یکی رو حواله کردیم به سیاست و گفتیم ببین این دوتا در واقع نیرو یا جریان اصلی نظم اجتماعی هستند و متمایز از هم هم هستند. چرا این اختلال در واقع معنایی شکل گرفته؟ که این اختلال معنایی همین امروز دامن ما رو هم گرفته دیگه. ما امروز گرفتار اقتصاد و سیاستیم. حالا خیلی هم از اقتصاد سیاسی و اینا حرف میزنیم که عمدتاً هم هر وقت میگیم اقتصاد سیاسی منظور مارکس و مارکسیسم و ایناست، که البته من داخل پرانتز به شما بگم به نظر من مارکس فهمید که نمیشود بین این دو ساحت تفاوت گذاشت و به همین خاطر مارکس گفت ببین کل اقتصاد و سیاست و همه چی توی سازمان تولید شکل میگیره. سازمان تولید به یک معنا همون منزله دیگه، یعنی اونجاییه که داره ارزش تولید میشه. حالا در آتن ما اقتصاد صنعتی پیشرفته‌ای نداشتیم، اقتصاد آتن در واقع نهایتاً کشاورزی یا حالا در واقع اقسام خیلی پیشینی بوده. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام عرض کنم که مسئله ایران، اگر برگردیم به ایران، مسئله ایران به یک معنا گم کردن مسئله است. ما چون بنیان اجتماعی سیاست رو فراموش کردیم، نه ما، بسیاری در عرض کردم این یک به نظر من عارضه مفهومی است در دنیای در واقع دانش سیاسی، در سپهر اندیشه سیاسی، که اونجایی که این دوتا ساحت از هم جدا شدن، منزل و شهر از هم جدا شدن، یا به بیان امروزی ما منافع خصوصی از منافع عمومی متمایز شدن، ما در واقع اون چیزی رو که گم کردیم اساساً امکان کشف مسئله هامونه. چرا؟ چون مسئله کجا تولید میشه آقای والزاده؟ مسئله اونجایی تولید میشه که صاحبان دعاوی خصوصی میتوانند یا به یک معنا به مثابه یک رتوریک، حتی نه لزومن در واقع یک حقیقت، به مثابه یک رتوریک منفعت خصوصی یا مصلحت خاص خودشون رو به منزله یک مصلحت عمومی طرح میکنن. ببینید ما در ایران همهمه سیاسی زیاد داریم، ما دائما حرف میزنن از منافع متعارض، تعارض منافع، ولی ما در ایران اون محیطی رو که به نظر من محیط سیاسی تعریف اساسا چنین پدیده است، اون محیطی رو که در اون محیط هر کس از مسئله خودش به منزله یک مسئله عمومی بتونه حرف بزنه. ببینید ما از هم متمایز شدیم، ما در واقع جزیره شدیم و به این معنا کارگر ما میگه من کارگرم، ولی کارگر ما نمیتونه از مسئله کارگری به منزله مسئله عام ایران حرف بزنه. کارفرمای ما نمیتونه از مسئله کارفرمایی به منزله مسئله عام ایران. اینا هر کدوم در صحنه حاضر میشن و میان بگن آقا مطالبات من رو تامین کن. این میشه که رئیس جمهور ما در صفحه تلویزیون ظاهر میشه و میگه ببینید من دولت عیالواریم، من یکی دوتا نیست که هر کی میاد خورده فرمایش خودشو داره. ما اینجوری اصلا نمیتونیم دولت داشته باشیم به یک معنا، و دولت هم نداریم. ببینید شما گفتار رؤسای جمهور ایران رو توی همین حالا مقطع تاریخی خودتون رو من نمیدونم چرا 88 گذاشتین، ولی از همین 15 سال اخیر که به نظر من البته تبار دیگه‌ای داره، ولی خب شاید خود منم فکر میکنم مسئله دهه 90 در واقع
به نظر میرسه ما تا قبل از 88، یعنی حتی تو دولت اول آقای احمدی نژاد اینطور نبوده که بگیم خب یک سری مسائل داریم، یک سری راه حل ها براش وجود داره، حالا بیایم حلش بکنیم. یعنی به نظر میاد که این دقیقاً تو دهه 90 اتفاق افتاده.
بله، مسئله من معتقدم مسئله اصلی در دهه 90 اتفاق افتاده، یا اونجایی در واقع که این مسئله ظاهر شده دهه 90، حداقل این رو که با قطعیت میشه گفت. ولی شما حالا اجمالاً به تمام گفتارهای رؤسای جمهور این دهه اگر رجوع بکنید، در واقع میبینید که اینها از دولت که حرف میزنن، یعنی اون چیزی که سکانش و دستشون هست صحبت میکنن، انگار از یه در واقع حجره‌ای حرف میزنن که یه سری بدهی هایی داره و یه سری مطالباتی داره. حالا مطالبات عمدتاً از طرف خارجی است از قضا، چون بالاخره ما فروشنده نفتیم، کار دیگه‌ای که نمی‌کنیم متاسفانه. بدهی‌هاش هم به عرضم به خدمت شما همین اقشار و نیروها و طرف‌ها و فلان و اینهاست. این وضع که به نظر من منتهی شده به وضع بی‌دولتی در ایران، به نظر من ریشه در این داره که ما در واقع بنیان اجتماعی سیاست رو فراموش کردیم. و باز میخوام تاکید بکنم که نه اینکه در دنیا این بنیان داره کار میکنه، فقط ما ایم که فراموش کردیم. من فکر میکنم این غفلتی در دنیا اتفاق افتاده، همین بنیان اجتماعی سیاست. تفاوت وضع ایران با دنیا شاید این باشه که خب دنیا همچنان در واقع اقتصاد یا اداره یا اکونومیا به یک معنا هژمونه. در ایران به دلیل تاریخی که ما داریم و به دلیل اینکه دولت در ایران هیچ وقت نتونسته تمام آنچه که حالا ارزشی که در ایران تولید میشه، ارزش اقتصادی، ارزش حالا به هر معنایی که بشه ازش صحبت کرد، همه اون رو در نهاد دولت، پیرامون نهاد دولت انباشت بکنه، ما در ایران در واقع بحران هژمونی هم داریم. یعنی اقتصاد قدرتمنده اما اقتصاد همیشه هیچ وقت هژمون نیست. بنابراین شما میبینید اقتصاددانا میگه به شما دائما میگم سیاستمدارا بازی ما رو خراب میکنن، تا میایم یه ذره بازار رو سر و سامون بدیم یکی از یه جایی یه موشکی حالا به قول خودشون هوا میکنه. میخوام بگم که به نظر میرسه که پس اون چیزی که اگر بخوام حالا جمع‌بندی بکنم، اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده غفلت از مسائله. یعنی خب عمدتاً گفته میشه که ما مشکل حل مسئله داریم، سمینارهای مختلف درباره نظام حل مسائل کشور و فلان و اینا شکل میگیره. من معتقدم مسئله اصلی در ایران نظام طرح مسئله است. یعنی ما در واقع بحران طرح مسئله داریم. چرا؟ چون محیط سیاسیمون به شدت اختلال داره و منافع حاضر در صحنه سیاست نمیتوانند خودشون رو به منزله یک نیروی عمومی در صحنه حاضر بکنند. خصوصی هستند و خصوصی میمانند و صحنه سیاسی ما رو در واقع تبدیل کردن به جزیره ذینفعان.
دکتر، حالا من نمیدونم شما چرا اینطور مطرح میکنید وضعیت رو. خب یه تجربه‌ای در علل خصوص غرب اتفاق افتاده، باز خصوصا در قرن بیستم، و جواب داده. و چرا ما نمیتونیم، چرا باید مثلا برگردیم عقب؟ شما یونان رو مثال میزنید و دولت شهرهای یونانی رو. خب الان وضعیت جهان وضعیت پیچیده تریه، وضعیت کشورها بزرگترن و دیگه نمیشه اونطور اداره کرد کشور رو که حالا ما این نهادهای اجتماعی شروع کنن مسائلشون رو به عنوان یک مسئله عمومی مطرح بکنن و این تولید سیاست بکنه. یک فرایند خیلی زمانبری هم هست و ما هر روز به لحاظ خصوصا اقتصادی هی در شرایط بدتری قرار میگیریم. چرا ما نمیتونیم؟ شما میگید که اون کتابها و اون حل المسائل هایی که طرح شده در کانتکست خودشون اتفاق افتاده و برای ما نشدنیه. چرا برای ما نشدنی؟ اگر در این کشور جواب داده، چرا برای ما جواب نده؟ یک جا مثال زد که مثلا حالا یک موشکی اون وسط هوا میکنن، سیاست گذاری اقتصاددان ها رو به هم میریزن. خب چرا این کار رو میکنن؟
ببینید، اولا که باید تردید کرد در این که آیا واقعا 180 کشور تونستن مسئلهشون رو حل کنن. اگر ما در یک جهانی زندگی میکردیم که در واقع 180 کشور یعنی کل دنیا میتونستن مسئلهشون رو واقعا بشناسن و حل کنن، خب این که وضع جهان ما نبود که این همه قتل و غارت و کشتار و دیگه. ما امروز وقتی از کشتار حرف میزنیم نباید به تاریخ رجوع کنیم، کافیه به تجربه روزمرهمون رجوع بکنیم در دنیا. بنابراین آقای بارزاده، من معتقدم ما گرفتار در واقع به مسئله‌ای هستیم که دنیا هم گرفتارشه. چرا در کشوری مثل ما خودشو آشکارتر کرده؟ برای اینکه ما کشور نیمه پیرامونی یا پیرامونی هستیم و الا این مسئله در نظام جهانی در کشورهای مرکزی هم در جریانه. آمریکا چطور تونسته تورم خودش رو حل کنه؟ مگه آمریکا تونسته تورم خودش رو حل کنه؟ آمریکا از طریق دسترسی به مکانیزم چاپ پول در دنیا تونسته در واقع با قرض زندگی کنه. آمریکا کشوری است که سالانه بیشتر از هر سال بیشتر از دخلش خرج میکنه. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه میتونه دلار چاپ کنه و همه بگن ای دلار آبی. خب من دوستان شنونده و شما و همه رو در واقع دعوت میکنم به اینکه وضع هم داخل آمریکا هم وضع تنش‌های درون نظام جهانی رو ببینید. همین امروز که ما هم صحبت میکنیم، دیشب رئیس جمهور منتخب آمریکا آقای ترامپ بریکس رو تهدید میکنه که اگر شما ارز دیگری رو بخواید در دنیا هژمون بکنید، اون دوره‌ای که در واشنگتن میشستن در مقابل شما سکوت میکردن گذشته. میخوام عرض کنم که اگر روزی که اون روز بر اساس مدل سازی هایی که الان در واقع اندیشکده ها میشه اونقدر هم دور نیست و معلوم نیست آمریکا چجوری بتونه اون روز رو به عقب بندازه و آیا میتونه این کارو بکنه یا نه، اگر اون روز بیاد که آمریکا به هر دلیلی در این در واقع سامانه چاپ دلار و خرج کردن پولی که نیست در واقع، یعنی قرض کردن از کسانی که اونها به دلیل هژمون دلار هنوز دارن دلار میخرن و دلاری که اصلا هیچ پایه‌ای در اقتصاد آمریکا نداره، اگر آمریکا نتونه اون در واقع سامانه رو پیش ببره، اگر در این سامانه روزی اختلال پیش بیاد، نه فقط تورم در آمریکا بلکه تورم در صد خورده کشور در دنیا بیداد خواهد کرد. کما اینکه شما 2008 رو دیدید، یک اختلال بخشی در اقتصاد آمریکا در بخش مسکن، کل اون چیزی که به عنوان بحران مالی 2008 ازش یاد میشه چیه؟ بحران بخش مسکن آمریکاست دیگه. اوراق قرضه بخش مسکن نتونست در واقع سررسیدش رو به اصطلاح بگذرونه. بحران اوراق مالی بخش مسکن آمریکا تبدیل شده بحران جهانی اقتصاد و اینها با تزریق پول وحشتناک به سیستم بانکیشون تونستن اون رو در واقع نگه دارن. میخوام بگم،
یعنی شما میگید با وجود این که هنوزم داره کار میکنه اما هر آن ممکنه فرو بپاشه.
بحث ما فروپاشی آمریکا نیست. یه بارم میایم بحث میکنیم راجع به فروپاشی آمریکا. بحث من
اینها رو میگید ولی خب آمریکا همچنان هم خودش هم دلارش هژمونه.
بحث من اینه که ببینید، آسیب شناسی که من از مسئله سیاست کردم خاص ایران نیست. بنیان اجتماعی سیاست نه فقط در ایران که در آمریکا هم نادیده گرفته شده. در آمریکا هم بخشی از جمعیت احساس میکنن مسائل اونها طرح نمیشه. خب شما میبینید دیگه، راه سوم در آمریکا هر انتخابات به انتخابات داره تقویت میشه. عرض من آمریکا رو به عنوان یک مثال عرض کردم که بگم چون شما گفتید که همه جای دنیا تونستن مسئلهشون رو با همین نسخه ها حل بکنن، میخوام بگم این نسخه ها تاریخی دارن. این نسخه ها بر اساس در واقع هژمون شدن دلار تونستن کار بکنن. الان در واقع شمال جهانی که اون کشورهایی هن که حالا امارات متحده عربی هم شاملش میشه، جغرافیایی نیست دیگه، اون کشورهایی که تونستن دلار اقتصاد خودشون رو لنگر دلار آمریکا بکنن، اقتصادی هن که تونستن تورم رو مهار بکنن. بنابراین نه اون فرمول ها کار کرده باشه، تاریخ آمریکاست که داره هنوز کار میکنه. تاریخ قرن بیستم آمریکاست که تاریخ هژمون شدن دلاره. اگر این تاریخ روزی، حالا مدل سازی هایی که الان در دنیا میشه، شما چرا در سیاست، خب نمیتونید، تفاوت سیاست با علوم طبیعی، علوم اجتماعی با علوم طبیعی همینه دیگه، نمیتونید قسم بخورید که این مثلا طی 10 سال آینده اتفاق میفته، ولی روندها به ما میگوید که نزدیکه، خیلی دور نیست. معلوم نیست آمریکا بتونه این روند رو مختل بکنه. اگر اون هژمون از پا بیفته، اون نسخه ها دیگه کار نمی کنه. و حالا میخوام یه تقلبی به آمریکایی‌ها بدم، بگم شما هم اگر بخواید مسئلتون رو حل بکنید، باید نگاهتون به سیاست رو عوض بکنید. کما اینکه حالا انتخابات آمریکا رو تازه از سر گذروندیم، اگر در واقع در هر دوره‌ای که انتخابات آمریکا برگزار میشه شما جریان‌های سیاست داخلی آمریکا رو از رسانه‌های غیر جریان اصلی دنبال بکنید، می‌بینید که اصلاً اینجوری نیست که در اونجا هم همه پذیرفته باشن که ببینید این دوتا حزبن که دارن منافع ما رو بازنمایی میکنن در صحنه سیاست و همین و جز این نیست. نه، بسیاری الان همین انتخابات اخیر چرا دموکرات‌ها باختن؟ به خاطر اینکه جریان آوانگارد داخل خود حزب دموکرات حاضر نشد رأی بده. و خب اونا چیان؟ اونا یه نیروان. اونا چی میگن؟ اونا میگن آقا این فریمی که تو ساختی، حالا چه، خب میدونید آمریکا از قضا دولت ملتیه که بر مبنای سیاست اراده گرایانه کار میکنه. در آمریکا لیدرشپ از بوروکراسی قوی تره. در آمریکا رئیس جمهور از آمریکا ریاستیه دیگه. در آمریکا رئیس جمهور از بوروکراسی قوی تره. رؤسای جمهور آمریکا بالاتفاق تا سالهای اخیر، یعنی بعد از ریگان به این ور، قدرت خودشون رو تفویض کردن به بوروکراسی. حالا یه ترامپی اومده که دوباره میگه لیدرشپ رو من میخوام در آمریکا، رهبری رو میخوام در آمریکا احیا بکنم. هستن نیروهایی که خیلی هم جدی هم و دوره به دوره هم دارن جدی تر میشن که میگن آقا این دوتایی که همون دوتایی بحث ماست که بوروکراسی و رهبر، بوروکراسی و رئیس جمهور، این دوتایی در واقع دیگه کار نمی کنه. یعنی سیاست نه اون چیزیست که ترامپ میگوید، نه اون چیزیست که بوروکراسی آمریکا میگوید، کنگره و سنا میگن. سیاست جای دیگه ای داره تولید میشه و خب شما میبینید آرزه هاش رو در جایی مثل آمریکا خب طبیعتاً دیرتر از جایی مثل ایران نشون میده. برای اینکه ما تکرار میکنم، برای اینکه ما در پیرامون نظام جهانی هستیم، ما کشور شمالی نیستیم. ما اگر در شمال جهانی بودیم قطعاً وضعمون امروز بهتر بود، به خاطر اینکه شمال جهانی وصل به اقتصاد آمریکاست. اقتصاد آمریکا فعلاً هژمونه. خب ما در شمال جهانی نیستیم. البته این رو هم بگم بی مناسبت با بحث ما هم نیست، اینطور نیست که مثلا فرض کنید پهلوی یا کسانی فرض کنند، شما که احتمالا فرض نمی کنید این رو، کسانی فرض کنند که مثلا پهلوی اراده کرد که شمال جهانی بشود، مثلا امام اراده کرد که از شمال جهانی بکند. خب تاریخ تحولات روابط خارجی ایران در عصر پهلوی رو هم اگر دنبال بکنید میبینید که پهلوی هم گرفتار همین مسئله شد. پهلوی هم فهمید که ایران نمیتواند در شمال جهانی هضم شود، برای اینکه استراتژی دو ستونی آمریکا که در واقع خاورمیانه رو بین در ایران و عربستان تقسیم بکنه، دوتا قدرت صادرکننده نفت در اون مقطع، این استراتژی اول استراتژی ناپایداریه، نمیشه بهش تکیه داد. کما اینکه دیدیم در دوره کلینتون استراتژی دو ستونی کلا اصلا پاشید دیگه و کلا آمریکا رفت به سمت در واقع اول با عرب خودش رو در واقع قدرت خاورمیانه خودش رو تعریف کرد، بعد الان هم که اصلا دیگه خودش نفت شل تولید کرده، عرب هم دارن دست به دامن چین میشن کم کم. میخوام بگم ژئوپلیتیک هم هست، فقط این نیستش که اراده سیاستمداران باشه که حالا امروز مثلا، چون ممکنه خیلی ها تصور بکنن که آقا کافی رهبران ایران فردا صبح بیان سخنرانی بکنن بگن آقا ما اصلا به هر دلیلی خواهیم 20 سال مثل چین 20 سال رفع تخاصم بکنیم با دنیا، با شمال جهانی میخواهیم رفع خصومت اعلام بکنیم و شمال جهانی میگه بفرمایید بیاییم به اردوگاه ما بپیوندید. نه، این اتفاق حداقل دیگه نمیفته. اگر مثلا حالا میشد دو سه دهه قبل براش محملی در نظر گرفت، امروز دیگه نمیفته، برای اینکه امروز تصمیمات ژئوپلیتیک گرفته شده. امروز در نقطه انتقال هستیم، بسیاری از تصمیمات ژئوپلیتیک گرفته شده. ولی حالا اگر بحث سیاسی نخواهیم به معنای متعارفش بکنیم، بحث من این هست که مسئله‌ای که من ازش یاد کردم، آسیب شناسی در واقع دو روی کرد به سیاست و فقدان یک روی کرد سوم که به نظر من روی کرد اصیلی به سیاست هست، اینه یک پیشنهاد قرن 21 ما نیست. من عرض کردم چجوری در خود یونان هم این سابقه داشته. این آرزه اولا آرزه جهانی است و دوما این که در کشورهای مثل ایران داره در واقع خودش رو بیشتر نشون میده، البته بخشیش به دلیل اینکه خب ما بهره‌وری نیرو انسانیمون هم پا پایین‌تر این مسائل هم هست، اما دلیل اصلیش دلیل در واقع جایگاه ایران در یا کشورهای مثل ایران در نظام جهانیه. ما از یک طرف کشوری هستیم که سابقه تاریخی بسیار کهنی داریم، یک دولت طبیعی هستیم، از یک طرف دیگه در موقعیت نیمه پیرامونیه، حالا اون صورتبندی والرشتاین رو اگر اجمالا بپذیریم، در موقعیت نیمه پیرامونی نظام جهانی هستیم. بنابراین اینا رو عرض کردم که بگم که اینطور نیست که نسخه ها در واقع اساسا در بنیان خودشون هم جهانی نبودن، اینها نسخه های تاریخی هن و عمل کردشون هم وابسته به انتظام این نظم تاریخیه که اونها برش سوارن. این نظم تاریخی اگر از پا بیفته اون نسخه ها همه بی‌اعتبار میشن، کما اینکه شروع شده در دنیا بازنگری در نسخه های، میدونید دیگه، این شیفتگی که به این نسخه ها در ایران هست الان دیگه در دنیا نیست، یعنی در خود جریان اصلی مثلا اقتصاد و سیاست گذاری و اینها هم در واقع رویکردهای انتقادی یا بهتر بگم حالا بازاندیشانه رویکردهای غالبن که مسئله رو فهمیدن، چون خب اونا تاریخ خودشون رو میدونن دیگه، مسئله رو فهمیدن، براشون جنبه ویترینی نداره که مثل ما تاریخچه‌ش رو میدونن، مسئله رو فهمیدن، بحران تاریخی رو فهمیدن، دوره تاریخی که درش هستیم رو که دوره انتقال در نظم جهانی که البته ممکنه دهها طول بکشه، نه اینکه این اتفاق مثلا لزوما در 5 سال 10 سال آینده بیفته، ولی خب اونها فهمیدن و این شیفتگی رو دیگه به این نسخه ها نمیبینیم. منتها در ایران هنوز حالا حداقل در لایه‌ای از اندیشمندان متفکرین متاسفانه میبینیم.
برگردیم به ایران و حالا مسائل داخلی ایران. شما اشاره کردید که اون دو گروهی که خصوصا در این 20-30 سال با هم تعارض داشتن به یک مفروضه یکسان رسیدن، که حالا مطرح هم کردیم به نظر میاد این اتفاق در سالهای پسا 88 و خصوصا در دهه 90 اتفاق افتاده. شما گفتید که نادیدگیری بنیان اجتماعی مشکل امروز ماست و من از همه این عبارت ها و کلیدواژه ها میخوام به این برسم که خب یعنی چیزی نیست که به نظر میرسه، چیز روشنیه که ما اداره ما از سیاست ما جدا شده و ما در یک موقعیت اداره محور قرار گرفتیم. دو جریان مدام از حل المسائل های خودشون میگن، انبوه مسائلی که وجود داره و ما برنامه داریم و بلدیم حلش بکنیم. حالا میخوام بدونم که در این موقعیت، در این نقطه‌ای که ما توش قرار گرفتیم، چه تفاوتی وجود داره بین این برنامه‌های حل المسائلی که این دو گروه و سیاستمداران فعلی ایرانی ارائه میدن با برنامه سیاسی اصیل که احتمالاً از دل همون بنیان اجتماعی که شما میفرمایید در میاد. اصلا شما توی این بحث بنیان اجتماعی هم اشاره کردید، گروه‌های خصوصی که مسئله خودشون رو به عنوان یک مسئله عمومی مطرح میکنن. خب مسئله امروز ما چیه و کدوم گروه میتونه این مسئله رو به عنوان یک مسئله عمومی مطرح بکنه و نمایندگی بکنه جامعه ایران رو؟
خب ببینید، این صورتبندی که من عرض کردم خدمتتون ایجاب میکنه که ما اولا یک محیط سیاسی داشته باشیم نه یک محیط سیاستی. ببینید برنامه های ما چه خصلتی دارن آقای بارزاده. ما برنامه ها رو اگر مطالعه بکنیم، من یه بررسی تاریخی رو برنامه ها کردم و به این برنامه های در واقع 5 سالی توسعه در کشور، اینها در واقع اومدن کاستی ها رو احصا کردن و نقاط در واقع یا به تعبیر حالا خیلی حرفه‌ای ترش اگه بخوام استفاده بکنم، مطالبات رو احصا کردن و عرضم به خدمت شما یه برای هر کدومشون یه بودجه‌ای یا یک اولویتی تخصیص دادن. رو همین حساب هست که خیلی ها میدونین دیگه، بزرگ تقریبا عمده ترین آسیب شناسی که امروز از برنامه‌های توسعه در خود جریان اصلی سیاست گذاری میشه، میگن که برنامه‌های توسعه ایران ادامه بودجه ها هستن، در حالی که میدونید دیگه باید برعکس باشه، یعنی در خود سیاست گذاری باید برعکس باشه ها، نه حالا از روی کرده انتقادی که ما از بیرون داریم، یعنی در واقع بودجه ها باید امتداد برنامه باشن. ولی نهاد بودجه ریزی در ایران چون نهاد قدرتمندی بوده که حالا میشه در موردش مجزا صحبت کرد، اصولاً نهاد بودجه ریزی که اولین بودجه رو هم همین امیرکبیر که ذکر خیرش امروز در این جلسه هم شد تدوین کرد برای دربار. چون نهاد بودجه ریزی نهاد قدرتمندی در ایران بوده، ادراک از اداره در ایران در واقع ادراک تخصیص منابع هست، یعنی دولت به منزله دانای کل در صحنه ظاهر میشه و نقاط آسیب، خلأها و در واقع نارسایی ها رو تشخیص میده و برای هر کدوم یک اولویتی یا یک بودجه تخصیص میده. این فرایند باعث شده که در واقع دولت در ایران خیلی دولت به لحاظ، نه به لحاظ هزینه هایی که میکنه، به لحاظ حجم مطالبات انباشته. میدونید ما در بودجه ها اگر جداول بودجه ها رو شما ملاحظه بفرمایید اصلا چیزای عجیب غریبی میبینید. ما در ایران هنوز در بودجه سال 1403 طرح نیمه تمامی داریم که در بودجه سال 1372 تصویب شده و در تمام طول این سالها بودجه گرفته و اصلا عملیاتی نشده. خب این به خاطر چیه؟ اگر از سیاستگزاران، یعنی همین رویکرد سیاستگزارانه به سیاست بپرسی، میگه خب معلومه این ناشی از اینه که کسایی که بودجه نوشتن بلد نبودن بودجه بنویسن. شما کافیه مورگان شوسترها رو دوباره صدا بزنین براتون بودجه بنویسن، خب ببینین چه وضعی پیدا میکنه.
بازم انگار مسئله برمیگرده به کارگزار.
داخل پرانتز مورگان شوسترها رو صدا بزنیم یکم مسئله بهتر میشه ها. یعنی میخوام بگم واقعا حالا ما چون داریم نقد میکنیم چشمون رو به واقعیت هم نخواهیم ببندیم، چون واقعا اونی که بودجه شما اگر جداول بودجه ها رو، مخصوصا جداول زمائم بودجه ها رو مطالعه بکنید، اصلا پدیده‌های عجیب غریبی میبینید که چطوره که یک طرحی داره هی در طول این 20 سال بودجه میگیره و اصلا گزارش پیشرفتش هم نمیده. خب این معلومه واقعا اون نهاده
چرا هست اصلا؟
معلومه واقعا اون دستگاهی که سازمان برنامه است دیگه، اون دستگاهی که داره مینویسه واقعا معلومی عارضه‌ای در درونش هست. اما مسئله فقط این نیست، یا بهتر بگم عارضه دیگری در میانه که حتی اگر شما این عارضه سیستمیک رو بتونید به یه نحوی حل بکنید، باز مسئله به قوت خودش حالا با یک شدت و ضعف شاید کمتری باقی. اون مسئله چیه؟ اون مسئله همونیه که من عرض کردم. مسئله اینه که آقا مگه به تعبیر شما هم سوالتون در واقع همین بود، آقا مگه همه مسائل مسئله؟ چه کسی گفته که دولت باید در تک تک روستاها و شهرستانها و اینها سالانه برای همه اینها هم آبرسانی، هم برقرسانی، هم گازرسانی فول؟ میدونید این حالا بخوایم خیلی رو زمین حرف بزنیم، میدونید دیگه امروز بسیاری معتقدن وضعی که ما امروز توش هستیم، این ناترازی های انرژی و اینها، حاصل اتلاف سیاست، یا بهتر بگم اسراف سیاستگزارانه دهه سازندگی دیگه، که به کل در واقع عرضم به خدمت شما نقاط کشور بدون طرح آمایش سرزمین همه انواع انرژی ها رو، و البته بر پایه فسیلی، انرژی های فسیلی دیگه، انرژی های بر، یعنی بر پایه سوخت خب رسوندن. ممکنه خب کسی بیاد اینجا به ما بگه از اون دولت بخواد حالا دفاع بکنه، یا ما هم حالا بخوایم اگه خودمون رو در جای اون در واقع کارگزاران اون دولت قرار بدیم، میگن خب بالاخره ببین یه انقلابی شده بوده، یک روی کرده در واقع عدالت‌گرایانه و در واقع تولید گسترش ثروت و گسترش عدالت و کاهش نابرابری و اینها داشته، طبیعیه، ایناش طبیعیه. اینکه این اراده در دولت باشه اتفاقا اراده درستی هم هست. مسئله چیه؟ مسئله اینه که چرا دولت نتونسته در واقع بین این اولویت ها انتخاب کنه؟ چرا دولت نتونسته در واقع یک، نه اینکه ببینید تا میگیم انتخاب، باز در رهیافت سیاست گذاری میگن ما یک سری از مسائل رو، یک سری از در واقع مطالبات رو نادیده میگیریم، ناچاریم یک سری دیگر رو بهش اولویت میدیم. اگر از در واقع نظام مسائل در کشور بتونیم به نحو اجتماعی صحبت بکنیم، راه حل ها تازه متولد میشه. ما لازم نیست مسئله A رو نادیده بگیریم و به مسئله B برسیم. ما می توانیم برای مسئله A راه حل A پریم رو، نه لزوماً همون راه حلی که برای مسئله B در نظر گرفتیم رو تعریف بکنیم. ما خب این برمیگرده به این که ما بتونیم اولا این مسائلی که هست هر کدومشون در واقع، چون میدونید مسئله انباشت منفعت دیگه، یعنی پرابلم چجوری متولد شده، یه وضعیت پاتولوژیک آسیب شناسانه شکل گرفته، منافع نتونسته تعمیم بشه، به نحو متقارنی حرکت بکنه، تورم منفعت شکل گرفته در یک نقطه، ما بهش میگیم مسئله. مثلا یک جایی بیش از حد بهش رسیدگی شده، یک جایی کمتر بهش رسیدگی شده، یک حوزه‌ای بهش بیشتر رسیدگی شده، یک حوزه‌ای کمتر بهش رسیدگی شده، اینجا مسئله تولید شده. خب اگر همون محیطی که من گفتم وجود می داشت یا وجود داشته باشه که در اون ما بتونیم تازه نظام مسائلمون رو بشناسیم، یعنی همون محیط اجتماعی سیاست، بنیان اجتماعی سیاست شکل می گرفت، خب دولت‌های ما لازم نبود، لازم نیست که یک راه حل رو برای همه مسائلشون به کار بگیرن.
بنیان اجتماعی چطور باید ایجاد بشه؟
بله خب این سوال به قول معروف سوال $1,000,000 که باید چجوری بهش، اولا به نظر من باید راجبش تولید ادبیات کرد، یعنی این چیزیست که هنوز حالا برای ذهن سیاستگزار ما که به نظرم کاملا ناشناخته است و درکش از مسئله اجتماعی همون درک در واقع مردمی داخل گیومه است، که یعنی میدونید دیگه همه دولت‌های ما یه پسوند مردمی دارن، یا کار رو به مردم بسپرین، کل تمام آنچه که از در واقع امر اجتماعی در سیاست میشه مراد کرد اینه که خب مرد کار رو به مردم بسپرین. میدونید دیگه این در عمل تبدیل شده به این که باز در واقع کار رو بین ذینفعان بدون هیچ نظام روشن و مشخص تعریف شده ای، بدون هیچ اولویت گذاری در واقع جابجا بکنیم، دست به دست بکنیم. بنابراین گام اول به نظر من خود تولید در واقع ادبیات پیرامون این راه یافت سوم هست، یعنی این راه سوم حالا به تعبیر من این به اندازه کافی در ایران اصلا ادبیات مفهومی نداره، یعنی
آیا اصلا نمایندگانی داره که بخواد به عهده بگیره این وظیفه رو؟ به نظر میاد جامعه هم دیگه نخواد مسئولیت سیاست رو به عهده بگیره، یعنی راضی تر انگار که
یه نقطه ای هست همیشه واقعیت زورش رو تحمیل میکنه. ما تا زمانی که نفت میفروختیم و حالا پولش رو به انهای مختلف حالا به طرق مختلف وارد کشور میکردیم، مدت ها که اصلا محدودیتی نبود، بالاخره یکی دو دهم که محدود هست، امروز میگن تونستیم بالاخره برگردیم به با حالا تخفیفات و اینها برگردیم به وضعیت برجام، یعنی تولید نفت داره خوب، حالا خوب که در قیاس با کشورهای تولید کننده نفت همسایه نه، ولی بعد در قیاس با قبل خودمون میگن باز خوبه. ما تا زمانی که این وضع رو داشتیم، یعنی تعادل اقتصاد سیاسی ایران تعادل نفتی بوده، دولت نفت داشته و میتونسته بفروشه، میدونید دیگه بقیه تولیدات ما هم که میگن تولید ناخالص همه در واقع همون انرژی دیگه در بسته‌بندی پتروشیمی و فلان و اینها داره صادر میشه، بقیه صادرات ما هم صادرات نفتیه، ما چیزی به اسم صادرات غیر نفتی به معنی حالا یه جزء بزرگ در صادرات غیر نفتی نداریم. خبر خوب اینه که حالا البته مصیبت سیاستگزاران عادت کرده به این وضع ها، ولی خبر خوب برای ماها که روی کرده حالا انتقادی داریم، یا خبر خوب برای شما که این سوال رو میپرسین که چطور میشه این مسیر رو رفت، اینه که دیگه نفت نداریم. و البته نفت نه اینکه ما دیگه نداریم، دیگه اصلا نفت خیلی چیز مهمی نیست، یعنی حالا دیگه متخصصین بازار نفت میگن با این نفت شلی که وارد بازار شده و با این گرایش کشورها به انرژی‌های تجدیدپذیر، همین اطراف خودمون هم دیگه کم کم کشورها دارن سمت انرژی تجدیدپذیر میرن، اصلا از اهمیت استراتژیک نفت کاسته میشه و دیگه تقریبا به صفر میل میکنه. خب میدونید دیگه وقتی چیزی نداشته باشی که خرج کنی تازه مجبور میشی فکر کنی، که من خب پس چجوری این سازه رو اداره کنم. در این نقطه میشه امید داشت به اینکه میزی که ما اصلا راجع به راه حل ها بشینیم راجعش صحبت بکنیم شکل بگیره، چون حالا الان وضعی که وجود داره حرفای امثال ماها میدونید دیگه حالت غر زدن پیدا میکنه. دو تا در واقع اتهام رو متوجه ما معمولا میکنه، یکی این که میگن اینا اصلا عدد نمیفهمن، اقتصاد نمیفهمن فلان و اینها، و میان شروع میکنن صحبت کردن راجع به اداره و سیاست گذاری و اینها، مسائلی که ماهیتا اقتصادی است دیگه، یعنی چون معلومه دیگه، چون کل ماجرا تخصیص پوله، این چیزی که ما امروز بهش میگیم سیاست و فلان و اینا چیزی بیش از این نیست. یه اتهام اینه، یه اتهام دیگه هم اینه که این حرفای شما خب ایدئال پردازان است. یه اتهام هم واقعا متوجه ما هست، اونم اینه که ما، یعنی ما که عرض میکنم این روی کرده انتقادی به این دوتا صورت بندی در واقع ادبیات مفهومی موضع خودمون رو نتونستیم غنی بکنیم. یعنی هنوز ما فکر میکنیم، واقعا دوستان، خیلی از دوستان ما هنوز فکر میکنن که واقعا مسئله اینه که اینا آدم های فاسدی هن. و حالا مثلا کافیه که 300 نفر فاسد و با 300 نفر چیز در واقع جا به جا بکنیم. من به عرضم به خدمت شما نهایتا نفری نفت امیدوارم، یعنی اینکه ما بتونیم به نقطه‌ای برسیم که مجبور بشیم اصلا سوال کنیم از وضعیت که چگونه باید اداره کرد.
چون چیزی که میگید که حداقل توی دو انتخاباتی که در 10 ماه اخیر برگزار شده که نماینده و جلوه‌ای نداشته، یعنی حتی اون کسی هم که یک ظاهر و پوزیشن افلاطونی داشت هم باز پاسخش برای حل مسائل ارسطویی بود.
بله ببینید ما در واقع در همین انتخابات ریاست جمهوری سابق قبلی خودمون، همین 1403 که توش هستیم، دعوا سر این بود که یه طرف میگفت کی میگه پول نداریم، پول داریم یعنی نفت داریم، یه طرف دیگه میگفت معلومه نفت داریم ولی تحریمیم، یعنی چیزی که داریم رو نمیتونیم بفروشیم. یعنی دعوا هنوز حول نفته. میدونید وقتی دعوا هنوز حول نفته، حول هوش نفته، و خب نظام منافعی هم داره دیگه هر کدوم از این ایده ها، معلومه که اون در واقع راه یافت بدیل مجالی پیدا نمیکنه. ولی باز خبر خوب این که این حرف ها من فکر کنم دیگه به آخرش رسیده، یعنی ما دیگه حتی اگه تحریمم نباشیم، یعنی من فکر میکنم اینجوری بگم، حالا آخرش یه حرف سیاسی هم بزنیم، من فکر میکنم دیگه جز آخرین انتخابات ها یکی کسی بتونه با مذاکره و رفع تحریم و اینا رأی بگیره.
امیدوارم، چون اون تجربه که تو دهه 90 سپری شد حداقل این تصور رو ایجاد کرد که دیگه کسی با این ایده رأی نمیاره، اما خب رأی آورد.
نه، مشکل اینه که طرف مقابلش اونم آلوده به همون مسئله است. یعنی ببینید شما اگر دوتاییتون این باشه که پول داریم پول نداریم، نهایتا یه نفر میاد میگه بابا لامصب پول داریم دستمون نیست،
اون هم باز کن. نتونسته اون گروه های اجتماعی رو نمایندگی کنه به نوعی،
در واقع
و باز
ما در واقع
راه حل اون هم تکیه بر مسئله اداره است، چگونگی اداره.
بله، همه راه حل ها تکیه بر مسئله اداره است. من که گفتم اصلا دوگانه سیاست و اداره به یک معنا الان دیگه وجود نداره. یک طرحه، طرحی که من دارم میگم طرح بدیل اون یک طرحه. ولی شما پرسیدین که میپرسید که در واقع راه رو چجوری باید باز کرد، من معتقدم کاری که ماها باید بکنیم تولید ادبیات، کاری که طبیعت داره میکنه و وضعیت نظام بین الملل و واقعیت اون بیرون داره میکنه، اینه که نفت به معنی به عنوان تنها کالایی که یا اون کالای استراتژیکی که 100 سال اخیر ما رو تونسته در واقع گلیم ما رو از آب بکشه بیرون، واقعا دیگه داره کالای بی‌ارزشی میشه. یعنی امروز شما حتی اگر تحریم هم نباشید، حالا امروز به مسامحه میگم دیگه، کم کم داریم به این مسیر میریم که حتی اگر تحریم هم نباشید، یعنی دیگه الان یه چینه دیگه، یه چینه که از شما نفت میخره. اگر اون چینم بتونه مثلا، چون میدونید دیگه چینی‌ها اوردر کارشون اینجوریه، میرن سراغ یه کاری مثلا دو سال سه ساله تاشو در میارن. اگه مثلا اون چینگ یهو بتونه به یه چیزی برسه که جایگزین نفته و از شما نفت نخره، اون وقت ناچار میشیم به معنای واقعی کلمه
تازه بشینیم فکر کنیم
و اونجاست که به نظر من بنیان اجتماعی سیاست امکان پیدا میکنه. چرا؟ چون در واقع ما نهایتاً دور هم نشستیم، یعنی دور یک سفره ایم. این که امروز گاهی یادمون میره دور یک سفره ایم به خاطر اینکه داره از بیرون یک مسکن تزریق میشه و ماهایی که دور یک سفره واقعا نیستیم رو داره دور یک سفره جمع میکنه. حالا به هر حال امیدوارم که یه کاری بر عهده ماست که ماها که باید انجام بدیم یا شماها که بالاخره همین ترویج این مفاهیم و مزامین هست، یه چیزی هم به هر حال واقعیت زور واقعیت اون بیرونه که من فکر میکنم نهایتا به سیاستگزار ایرانی دیر یا زود وارد میشه. یعنی دو بار دیگه هم بریم که دست پر برگردیم و باز بیاییم و دوباره تو این دینامیزم دستمون خالی بشه، دیگه فکر میکنم وقتش میرسه که فکر کنیم که باید چه کرد.
درست. خیلی ممنون آقای دکتر. ما زمانمون هم به پایان رسیده، حالا اگر برای جمع‌بندی نکته‌ای دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. نه دیگه، به هر حال جمع‌بندیمون رو انجام دادیم و فقط من دعوت میکنم حالا همه شنوندگان این بحث رو به این که در واقع از ذهن خودشون رو از دوتایی های شناخته شده کلن رها کنن. یعنی حالا در بحث ما سیاست و امر سیاسی، سیاست گذاری و سیاست، و سعی بکنن در واقع با امکان بازندیشی در بنیان ها، و این بازندیشی میخوام تاکید بکنم که یک مسئله فنی نیست، یک مسئله شاید عمیقا اتفاقا فلسفی به یک معنا باشه. من برگردوندم طرح خودم رو به یونان و معتقدم که باز اگر بخواد دوباره کاری هم اتفاق بیفته، یکی از مهمترین اتفاقاتی که باید بیفته اندیشیدن در بنیانه. یعنی ما نهایتا بنیان سیاست رو نباید رها بکنیم. فکر نکنیم مسائل ما از جنس مسائل تکنیکال تماماً. این هم یک آرزه ایست ها، یعنی حالا دیگه وقت نشد بهش برسیم که این در واقع تکنیک زدگی در فکر، که ما فکر میکنیم مسائلمون صرفا از کنار هم قرار گرفتن چند تا پیچ و مهره شکل گرفته و شما کافی مهندسی این پیچ و مهره رو به نحوی تغییر بدی که مثلا حالا این مسئله حل و فصل بشه. من دعوت میکنم به هر حال شنوندگان رو به در واقع بازندیشی انتقادی در این دوتایی های شناخته شده و مرسوم. اجمالا تا اطلاع ثانوی هم راهش توی همین اندیشکده هاست، یعنی جریان اصلی، متاسفانه البته جریان اصلی دانشگاهی ما، آدم احساس نمیکنه که در واقع حتی متوجه مسئله ای شده. ببین باز شماها متوجه مسئله شدین، دارید پیرامونش قور میکنید، ولی آدم در دانشگاه متاسفانه البته حس میکنه که چون جریان نداره تفکر، در واقع خیلی نمیشه امیدی تا اطلاع ثانوی حداقل بهش داشت. همین اندیشکده ها مثل اندیشکده امید یا مجموعه های در واقع مشابه این که خدا رو شکر کم هم نیستن و امیدوارم جایی نرسه که با تورم اندیشکده ها در کشور مواجه بشیم، یک مسئله جدید. ولی به هر حال تا اطلاع ثانوی راهیست که شماها دارید میرید و امیدوارم که موفق باشید.
خیلی ممنون، متشکر. از عزیزانی هم که این قسمت از پادکست رو گوش کردن تشکر میکنم و خدا نگهدار.